888-822-301 تلفن صدای شهر حضورتون اعلام کردن. بشنویم صحبت‌های شهروندان.
می‌خواستم بگم که همچین بدون اشکال هم نیستش. ورودی بیمارستان منفی دانشوری شیب خیلی زیادی داره که این روزا برف اومده، یخ زدگیه، خیلی ها نمیدونن، تاکسی های اینترنتی از جای غریبه میان تو سربالایی گیر میکنن، نمیتونن برگردن، نه راه پس دارن نه راه پیش، تو یخ گیر میکنن، سر میخورن. این خیلی مشکل داره. همونطور هم که خودتون گفتین، اتوبان امام علی رو به جنوب شیب خیلی زیادی داره که ورودی تونل اکثرا آخر شب که خلوت میشه من دیدم که ماشین چپ میکنه. نامور هستم من از تهران، ممنون، مرسی.
ببینید از پرند که به طرف جاده سابه که به طرف تهران میریم، چه جای حادثه خیز داره که هر روز بدون استثنا اونجا 10 تا 5 تا 6 تا ماشین به خاطر دست اندازه جاده میخورن به هم دیگه و تلفات جانی هم زیاد داده اونجا. اینو خواهش میکنم متذکر بشید. ممنونم، خداحافظ.
ما منطقه 4 هستیم، محله شمران 9. ساعت 5 به بعد، یعنی 5 تا 9 شب، واقعا این خیابون شلوغ میشه چون ماشینا میان دوبله پارک میکنن. ما چندین بار هم اصلا همین عین بعد از ظهر زنگ میزنیم به 110، اصلا اهمیت نمیدن. گفتن آقا از 97 پیگیری کنید. ما چندین بارم زنگ زدیم 97 و پیگیر شدیم و اینا، هیچ اتفاقی نیفتاد. واقعا وضعیت ترافیکیش خیلی شلوغه و بعد اتوبوس هم میاد از این محل رد میشه، یعنی شما فرض کنید اتوبوس رد میشه، تمام ماشینا دو تا لاینم دوبله میذارن، خیلی شلوغ میشه، من رفت آمد سخت. خواستم اینه اگر میشه شما زحمت بکشین و به گوش اون رئیس مسئولش برسونید، چون ما از چندین جا هم پیگیری کردیم موفق نشدیم. حقیقت هیچ اتفاق خاصی توی منطقه نیفتاد. مثلا نهایت شد هفته یه بار مثلا یه پلیس میاد یه دور میزنه و میره، همینو بس.
بسیار متشکرم که همراه ما هستی در ویژه برنامه پخش دیدار ایران و یمن. نوید استادعمی هم به ما اضافه شده که گزارش بازی را به عهده داره. نوید خوش اومدی، بازی هم شروع شده.
به نام نامی الله، عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز تهران ورزشی. با دیدار زنده تیم ایران و یمن در خدمتتون هستیم. قبلش تا اینکه گزارش بازی شروع کنم اسامی رو براتون بخونم، از حاضرین اینجا میخوام حالا هر کدوم پیش بینی کنیم. حمید خان بازی چند میشه ان شاء الله؟
دو یا سه؟
سه تا.
منم هم فهم کنم دو یا سه تا بزنیم ان شاء الله همینجوری هم بشه. البته تو این جام انقدر شگفتی دیدیم که یه مقدار چشمون هم ترسیده. ان شاء الله شاگردان کارلوس کیروش بهترین نقشه رو کسب می‌کنن. من اسامی رو بگم، اول بازیکن تیم ملی فوتبال کشورمون علیرضا بیرانوند، رامین رضاییان، احسان آصفی، مجید حسینی، مرتضی پورعلی گنجی در خط دفاعی بازی می‌کنن، وحید امیری، مهدی طارمی، مهدی ترابی، اشکان دژگه، امید ابراهیمی و سردار آزمون 11 بازیکن تیم ملی فوتبال کشورمون رو تشکیل میدن در برابر 11 بازیکنی که آقای یان کوچیان به میدون فرستادن. سعود عبدالله، عبدالله السوادی دروازه‌بانشون هستش، جایگزین محمد عیاش دروازه‌بان و کاپیتانشون شده. این دروازه‌بان اصلا تیم نداره و یه دو سه سالی هستش که فوتبال یمن به خاطر مشکلات داخلی که داشتن و ناامنی‌های موجود بازیشون برگزار نمیشه و این دروازه‌بان هم به همراه چند تا بازیکن دیگه که در خلال بازی خدمتتون عرض خواهم کرد اصلا تیم ندارن و تمرینات شخصی رو انجام میدادن. علاءالدین مهدی، مدیر الرادای، محمد بارویس، محمد فؤاد، احمد السروری، احمد الهیفی، وحید محمد، عماد منصور، عبدالله المطاری و آخرین بازیکنشون و خطرناک‌ترین مهره‌شون در خط حمله علی محمد عبدالله الساسی، مهاجمی هستش که با 31 سال سن و در تیم اصلی قطر بازی می‌کنه. مقابل ما هم به میدون رفته همین بازیکنی که وحید امیری برخوردی رو باش داشت در میانه میدان و خطا صورت گرفت. در لحظات ابتدایی مسابقه که همراهتون نبودیم یه موقعیت نصف نیمه تیم ملی فوتبال کشورمون داشت و وحید امیری از سمت چپ حرکت کرد اما ارسالش رو دروازه‌بان تیم یمن قطع کرد و نگذاشت تا توپ به سردار آزمون برسه. ان شاء الله بازی خوبی باشه.
نوید جان ببخشید، آقای درخشان 3 4 دقیقه رو اگر بخواید صحبتی بکنید شروع بازی رو.
هنوز به نظر من بازی جا نیفتاده، هنوز تو جریان دفع کردن هر دو تا تیمه. به نظر من هنوز اون ثبات لازمه برای تیم ملی به وجود نمیده که انشالله رفته رفته این تیم جا بیفته تا بتونیم شکل بگیره.
انشالله در دقیقه 50 سردار آزمون از سمت چپ حرکت کرد، یک موقعیت خوب برای تیم ملی فوتبال کشورمون بود که جمع کردن مدافعان یمن و داور مسابقه آقای ریوجی ساتو، داور 41 ساله و ژاپنی که بعید جان یه توضیح هم در موردش بدیم. داور ژاپنی کلا هم حالا من نگاه کردم برای ایران زیاد بدیوم نبوده و معمولا برای نماینده ما قضاوت کرده، نتایج خوبی برام دست اومده.
دقیقاً در قبل از حالا که با شروع شد در مورد صحبت کردیم، ریوجی ساتو ژاپنی هستش، 88 بازی بین المللی تا قبل از این بازی سود زده و از سال 2009 وارد لیست بین المللی شده. توی مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا برای استقلال و الهلال هم سود زده. کلا داور خوشیومیه به قول شما برای ایرانی‌ها و فکر می‌کنم که قضاوت بازی براش کار سخت نمیشه، هرچند که نمیشه واقعا پیش بینی کرد.
درسته، ولی کلا هم حالا فکر می‌کنم برای یه جدال ایران با یه تیم عربی یه داور شرق آسیایی گذاشتن، فکر می‌کنم یه مقدار خیالمون هم بابت داوری راحت می‌کنه.
خیلی خوبه و اینکه حالا کمک‌هاش هم هر دو از ژاپنن، هیروشی یاموچی و جان میهارا که هر دو تا کمک‌هایی هستن که کوبل داوری امروز رو تشکیل میدن.
درسته، می‌ریم به ورزشگاه محمد بن زاید و ادامه گزارش مسابقه را در خدمتتون هستیم. بازی همچنان بدون گل مساوی هستش. دو تا بازی دیگه هم امروز برگزار شد. چین موفق شد با هدایت مارچل لیپی با نتیجه 2-1 از صدر تیم قرقیزستان بگذره و کره جنوبی هم در یک جدال سخت موفق شد با یک گل از سمت تیم از صدر تیم ویتنام، تیمی که با هدایت اسپنگوران اریکسون وارد مسابقات شده، بگذره و گروه 3 پروندهش در هفته اول به اتمام رسید. حالا دیدار ایران و یمن نخستین بازی از گروه 4 هستش که برگزار میشه. در میانه میدان خطا شده به سود تیم ویتنام به سود تیم یمن و وحید امیری با داور مسابقه صحبت میکنه، بازیکنی که امروز هم کارلوس کیروش بهش اعتماد کرد و در زمین مسابقه حضور داره و
نوید خیلی شاکی بودن چرا مثلا رامین رضاییان تو ترکیب مثلا وریا نیست یا مثلا چه میدونم سردار هست سامان نیست، نظر خودت چیه؟
خب ما ترکیبمون دقیقاً ترکیبی هستش که تو آخرین بازی دوستانمون مقابل قطر با آرایشی به میدون رفتیم که اونجا بازی کردیم، یعنی حالا حمید خانم در ادامه بیشتر صحبت خواهند کرد. ترکیب یه مقدار میتونیم بگیم 4-4-2 هجومی هستش و دو سه تا تغییر فقط داشتیم. یکی رامی رضاییان اومده به جای وریا غفوری که تو بازی قطر بود، یکی حضور اشکان دژاگی هستش به جای سامان قدوس و دیگری هم بازی کردن مهدی ترابی و یه موقعیت خیلی خوب برای تیم یمن که میتونه سوماری دروازه رو باز کنه و ضربه‌ای که زد و تو با فاصله کم به بیرون رفت. کلا اعتقاد زیاد بود که حالا مثلا شاید وریا بتونه گزینه خوبی برای سمت راست خط دفاعی باشه، اما ترجیح داد آقای کیروش تا باز هم به رامین رضاییان اعتماد کنه. حتی وقتی رامین تیم هم نداشت به تیم ملی دعوت میشد و مشخصه که کیروش بهش اعتقاد داره. همتون شما چی فکر می‌کنید در این باره؟ حالا این تغییراتی به وجود اومده، باز هم رامین به جای وریا در زمین حضور داره.
ببینید خدمت شما عرض کنم، تقریبا میشه گفتش که خیلی این تغییر ترکیب تغییر نکرد، تقریبا میشه گفت تو جام جهانی هم همین ترکیب بازی کرد با توجه به اینکه ترابی به این جمع اضافه شده و وحید امیری بوده،
جهان بخش مصدوم شده رفته بیرون و
این دو تا تغییر انجام شد. در واقع ما همون تیم جام جهانی که بازی کرده رو الان داریم در مقابل یمن بازی میکنیم باشه. حالا با توجه به اینکه جانبخش مصدوم شد این تغییر اجباری شد، اگر اون مصدوم نمیشد جانبخش بازی میکرد و ترابی به این جمع اضافه شده، ضمن اینکه دیگه تغییر آنچنانی ما نداشتیم که مثلا میگیم 4 تا 5 تا بازیکن تغییر کرده باشه تو این سیستم.
یمن دست و پا بسته و عقب نشستن بازی نمیکنه، عجیبه.
عرض کردم قبل از اینکه بیایم تو، من به شما گفتم بودم تیمایی که الان حضور دارن تو این جام حتما کار کردن، حتما میدونن، بررسی کردن. همونطور که ما رو این تیم ها بررسی میکنیم و نقطه نظرات فنی و نقطه قوتشون رو بررسی میکنیم، اونها هم رو تیم ایران حساب باز کردن و نوع نگاهشون به تیم ایران که یک تیم توانمندیه حساب باز میکنن و نقاط قوت ما رو کنترل میکنن، نقاط ضعف اون رو به دنبالش هستن که ازش استفاده بکنن. پس بازی راحتی برای ما نخواهد و همین دلیل خواهم این رو عرض میکنم که اگر ما یه مقدارم شاید بیشتر باید با دقت بیشتری بازی بکنیم که خدای نکرده غافلگیر نشیم.
درسته، فعلا که حالا بازی به صورت خیلی متعادل در میانه میدان در جریان، یه مقدار ایران تملک توپش بیشتر بوده و یمنی هم سعی کردن با یه دفاع همه جانبه مانع از نزدیک شدن بازیکنان به دروازهشون باشن. در قلب خط دفاعی مجید حسینی توپ در اختیار داره برای مرتضی پورعلی گنجی.
حالا یه نکته رو که من می‌خواستم اینجا از وحید بپرسم، وحید وقتی که یه کوبل داوری با تجربه رو برای یک بازی انتخاب میکنن، قاعدتا اون کمیته داوران چه چیزی رو در نظر میگیره که از داوران با تجربه استفاده میکنه برای یک بازی؟
خب ما اونجا قطعا با تجربه شرایطی که الان جام ملت‌های آسیا داره و سطح بازی آسیایی خیلی داره نزدیک میشه به سطح اول فوتبال، قطعا داوریش هم باید همین شکل باشه و کمایی که خب فیفا تمام مسابقات ما رو داره رصد میکنه و چینش
یه موقعیت فوق العاده خطرناک برای تیم ملی فوتبال کشورمون و نزدیک بود که دروازه یمن باز شه، اما سعودی دروازه‌بان تیم یمن به کمک مدافعینش توپ از اونجا دور کرد، ضربه مهدی طارمی بود که
با کف دست گل می‌شد.
دقیقاً با کف دست توپ رو دروازه‌بان یمن به کرنر فرستاد، توپم جلوی دروازه‌بانشون روی زمین برخورد کرد، اما عکس العمل سعودی بسیار به موقع بود و نذاشت مهدی طارمی 120مین گل ایران در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا رو به ثمر برسونه. یک کرنر خطرناک برای ایران، همچنان فرصت هست از سمت چپ، ارسال ضعیف بازیکنان ما، حالا زده حمله برای یمن میتونه خطرناک بشه، سه نفر هستن اونجا و بازیکنان ما هم کم کم دارن به قلب خط دفاعی نزدیک میشن. یه فرصت خوب، اما مجید حسینی اونجا حضور داره و میخواد تو بگیره، یه تنه فنی خطرناک، فرصت عالی برای یمن، میرفت یه غافلگیری و یه زده حمله با اشتباه مجید حسینی، دروازه ما باز شه، اما ضربه نهایی رو الساسی خوب نزد و توپ از اون منطقه دور شد. بچه‌ها باید مراقب باشن، یمن نشون داده تیم دست و پا بسته‌ای نیست و میتونه روی ضد حمله و تک موقعیت‌ها دروازه ما رو با خطر مواجه کنه. بعید جان ادامه صحبتتون.
خواهش میکنم. آره، مسئولین داوری آسیا با توجه به بازی‌هایی که پیش رو دارن کاملا بازی‌ها رو آنالیز می‌کنن، داوری‌ها رو با توجه به مسابقات سختی که پیش رو دارن می‌چینن و قطعاً سوابق ریوجی می‌تونه یکی از عواملی باشه که برای این بازی انتخاب شد.
درود بر تو.
می‌گیریم گزارش مسابقه رو در میانه میدان، توپ در اختیار بازیکنان تیم ملی ایران هست. شامید ابراهیمی، پاس برای رامین رضاییان، مهدی ترابی پشت محوطه جریمه، سردار آزمون یه شوت از راه دور دست مهدی طارمی
دروازه،
گل برای ایران در دقیقه 12ام، مهدی طارمی آغاز کننده گل‌های ایران.
اسمیا رو ببریم بالاتر، من پنچیش میگم.
آقای درخشان، ما تونستیم همین دقایق اولیه گل بزنیم و نشون میده که به راحتی میتونیم حالا مسلط باشیم به تیم حریف.
کاملا همینطور که میفرمایید، اما به نظر من یمن چیزی رو از دست نداده، یعنی این که تیمی نیست که بره عقب بشینه، حالا بعد از این گل باز اتفاقات دیگه ممکنه بیفته، ولی اون چیزی که برای ما مهمه اینه که بتونیم این روند رو ادامه بدیم.
درسته.
برای رسیدن گلای بعدی.
درسته، چون همونطوری که شما گفتید ما به تفاضل گل خیلی احتیاج داریم، امکان داره در هفته پایانی و جدال به عراق برسه. یه فکر کنم حرکت کاملا دو نفره خیلی خوب از سردار آزمون و مهدی طارمی رو دیدیم، باز کنید که جفتشون هم تحت فشارن، ضربه سردار آزمون از پشت محوطه جریمه،
بله.
سعودی دروازه‌بان یمن توپو ناقص دفع کرد و در ادامه مهدی طارمی آفساید نبود.
نبود، ولی کار خیلی خوب داور رو که برگردیم به صحنه قبل میبینیم، داور اجازه نداد بازی سرعتش بخوابه، اون آوانتاژی که داد باعث شد که سرعت بازی ادامه پیدا کنه و منجر به گل ایران بشه.
کلا ژاپنیا سرعتی ان، فکر کنم میونه حرفت محمد جون، ژاپنیا سرعتی ان، طرفدار بازی سرعتی هم هستن، فکر کنم به دادمون رسید و آوانتاژ با موقعی.
الان به نظر من همونطور که وحید خان فرمودن، اصلا فوتبال رو باید سرعت بهش بدی. الان داورای آسیایی هم یاد گرفتن این قضیه رو، تو جریان بازی اگر قرار بشه که حتی کارت هم بدن اجازه میدن که بازی ادامه بده بکنه، تکلیف تو روشن میشه بعد بیان. ولی متاسفانه الان یه اشکالی هم که داورای ما هست اینه که با هر زمانی هر اتفاق رو سود میزنن، بازی رو از جریان میندازن. این باعث میشه ببینید شما یک بازی رو دوباره از نو بخوای شروع کنی، خب این زمان رو میبره دیگه. ولی وقتی تو ادامه بازی شما آوانتاژ به موقع میدی و جریان بازی سرعت بیشتری میگیره، بیننده و تماشاچی تو جریان مسابقه قرار میگیره باش میره جلو.
قطعا همینطوریه، ولی خب واقعا فشار و بار روانی که توی روی داور ایرانه با مسابقات خیلی متفاوته. اونا خیلی راحت قضاوت میکنن و در واقع ضمانت اجرایی داره اتفاقاتی که توی زمین رفتن. اینجا جو بازی، فشارهای تبلیغاتی، رسانه، همه اینا باعث میشه که داورای ما خورده سوتاشون متفاوت بشه. با
جناب سلیمانی، من نظرم اینه که ببینین همه چی تو زمین دست شماست. اصلا به تبلیغ کاری ندارم، به تماشاچی کاری ندارم. من میگم که شما جریان بازی رو شما میتونی سرعت بدی، شما میتونی ادامه بدی، شما میتونی متوقفش کنی، شما میتونی از دو شروع کنی.
دقیقاً همینطوری. الان تستای بدنی داورای ما هم که الان به روز جهانیه و بهترین نمرات بدنی رو دارن میارن، دقیقاً نتیجه اینه که فوتبال آسیا و جهان به روی سرعت داره متمرکز میشه، داورای ما هم دقیقاً اتفاق داره براشون میفته. قطعاً در آینده بهتر خواهد.
نوید جان، این تو همین تقریباً یه روبی که از بازی گذشته ما چند تا ضربه از راه دور داشتیم از پشت محوطه جریمه. احساس میکنم که حالا شاید آقای درخشان هم بهتر بتونن پاسخ بدن. روی ضربات از راه دور کار کردیم.
این اشکالی که ببینین، این خیلی خوبه. ببینین ما خط حملمون هم آزمون هم تارمی هم مهدی هم وحید امیری، اینا کسایی هستن که اگر پشت محوطه جریمه فرصت گیرشون میاد شوت خوب میزنن. ببینین اولیش مهدی تارمی زد، دروازه‌بان گرفتش.
بله.
دومی رو آزمون زد، انقدر سنگین زد که گرفتنش برایش سخت بود که ریباندشو مهدی رفت زد تو گل. یعنی ما اون فضا رو داریم که بتونیم، حالا اگه از کنارها نمیتونیم ارسال بکنیم یا نمیتونیم دفاع کنارها رو دور بزنیم، این یکی از شیوه‌هاس که ما بتونیم مستقیما بازی مستقیم رو با شوت مستقیم به طرف دروازه رو انجام بدیم که یه نمونه میتونستیم به گل برسیم. این اگر ادامه پیدا بکنه به مراتب بیشتر خواهد شد. ضمن اینکه ما از هر طریق استفاده کنیم، هم شوت راه دور، هم دور زدن دفاع کنارامون، هم بازی مستقیم، همه اینا شانس این که ما به گل برسیم رو داریم.
بله
درسته. و اینکه من بگم مهدی طارمی برای سومین بازی پیاپی ملیش موفق شد گلزنی کنه، دو تا بازی آخر دوستانمون هم موفق شده بود به فلسطین و قطر بزنه، این دفعه هم دروازه یمن رو باز کرد تا نشون بده علارغم روزهای سختی که در تیم باشگاهش یعنی القرافه داره، تو تیم ملی وضعیت خوبی داره. کریش تونسته خوب به روزهای اوج از لحاظ ذهنی طارمی رو برسونه. پرتو بود از سمت راست برای تیم ملی فوتبال کشورمون، هستش بلند این کار رو انجام میدیم داخل محوطه و یمنی‌ها توپ از اون منطقه دور کردن. وحید امیری رو به عقب برای رامین رضاییان، یکی از اون اصاله خوبش رو میتونه انجام بده اما بلاک میشه. حالا الساسی میتونه اونجا استفاده کنه از موقعیت و ضد حمله، اما تجمع 3-4 نفری بازیکن تیم ملی فوتبال کشورمون مانع از این اتفاق شد. 66% ایران، 34% یمن تملک توپ بوده که بیشتر در اختیار ملی پوشان کشورمون بوده.
آقای درخشان، به نظر میرسه سردار آزمون و مهدی طارمی قاعدتا حالا با توجه به انتظاراتی که از این دوتا بازیکن میرفت، شاید اینجا جام ملت‌ها جایی باشه که بیشتر بتونن خودشون نشون بدن و بدرخشن.
کاملا با شما موافقم، علی که هر دوتا بازیکن با کیفیتی هستن، هر دوتاشون پتانسیل خوبی دارن، الان سالهاست کنار همدیگه بازی میکنن، تفکرات همدیگه رو خیلی به همدیگه آشنان. من فکر میکنم که الان بهترین زوجی که داره الان تقریبا آقای کیروش استفاده میکنه تو خط حمله، این دوتاست که خیلی خوب همدیگه رو پیدا میکنن و در شرایط خوبی رو هر جفتشون هم شرایط خوبی دارن.
یه خطای سفت و سخت رو شماره 4 تیم یمن مدیرال ردایی انجام داد برای وحید امیری، داورم خطا گرفت و به نظرم وحید صحنه رو اگه دیده باشی فکر کنم کارت هم میتونست بده چون تکل خیلی سفت و سخت بود، اونجا یه برخورد شدید بود.
بله من فکر کنم زاویه دید داور خوب نبود، قطعا این حرکت میتونست به عنوان یک رفتار غیر ورزشی کارت زرد داشته باشه.
چون ما خیلی هم نگرانیم دیگه، تو این روزها هم چند تا مصدوم داشتیم مثل علی قلی زاده، مثل سعید عزت اللهی که جام رو از دست دادن، از این برم علیرضا جهانبخش هنوز وضعیتش خوب نشده و اگه احیانا تو این جور بازیایی که حریفای نچندان شناخته شده یا مقابل ما هستن بخون تکلیف خطرناک و بازی خوشونت آمیز انجام بدن، فکر کنم یه مقدار نگران کننده خواهد.
نوید، نمیشه منکر بازی با تعصب بچهای بازیکن یمن بود، چون به هر حال میدونیم وضعیت سیاسی و اجتماعی اصلا مناسبی هم نداره این کشور، ولی مثلا گلی که ما تونستیم بزنیم ضعف دروازه‌بان خیلی مشهوده، یعنی اینکه به قول تو میگی اصلا باشگاه نداره این دروازه‌بان. احساس میکنم تا همینجاش هم باز خیلی خوب بازی کردن، خیلی خوب تونستن دوام بیارن، یعنی میشد حتی انتظار یک مالدیف هم ازشون داشت، ولی به نسبت به نظرم خوب دارن با تعصب بازی میکنن.
درسته اینکه کلا الان خیلی از شاید مردم یمن وسط همه مشکلات اقتصادی و زندگی که دارن، شاید تمام نگاهشون الان تو این 90 دقیقه به این بازیه، تا اینکه تیمشون برای اولین بار بعد از دوپاره شدن رسیده به مسابقات جام ملت‌ها. ببینیم صحنه سمت راست بازیکنان تیم یمن صاحب توپ بودن و یه کرنر دیگر رو به دست میارن، این بار مرتضی پورعلی گنجی بود که توپ را یه کورنر کرد، موقعیت خوبی بود برای تیم یمن. اونا نشون دادن که در خط حمله با توجه به بازیکن سرعتی که مثل ساسی و شماره هفتشون دارن یعنی احمد السروری میتونن به دروازه ما نزدیک بشن و خطرساز.
من یه نکته اضافه کنم. بله. که یه گل حاشیه امنیت خوبی نیست.
بله.
اگر ما انشالله بتونیم بریم رو گل دوم و گل سوم، اون موقع راحت‌تر بازی می‌کنیم، کمتر فشارمون هست و میتونیم کامل‌تر تاکتیکمون دیکته کنیم به حریف. اما شما می‌بینید الان یمن بعد از اینکه گل خورده باز داره آروم آروم میاد که اضافه بشه و بتونه که به گل برسه. این خیلی به نظر من یه مقدار کار رو برای ما سخت میکنه.
درسته، من که به نظر شما واسه نباید عقب بکشیم و بعد برای زدن گل بعدی بریم که این حاشیه امنیتی وجود داشته
باشه.
درسته. کرنر بازیکنان یمن ارسال شد و مجید حسینی توپو دور کرد و حالا توپ به بازیکنان کشورمون رسیده. 20 دقیقه از بازی گذشت و همچنان 1-0 بازی به سود تیم ملی فوتبال کشورمون در جریان هست. از سمت راست مهدی ترابی حرکت کرد، رامین رضاییان رو دستش است، خود مهدی ترابی میاد در عرض و توپی که اونجا دور کردن موجه دوم حمله، سردار آزمون داخل محوطه جریمه، سردار در عرض و توپی که به نظر به دست بازیکن تیم یمن برخورد کرد، یا حداقل سردار اینجوری معتقد بود. حالا تصمیم داور خطا هستش. بعید چی شد به نظرت، هند میتونست باشه؟
باید سناسر رو ببینیم. الان هندی که در واقع داور رو میگیرن باید حتما دست محیطی خارج از بدن رو به صورت غیر طبیعی در واقع اشغال بکنه. من فکر میکنم اولین نبود و
دوستان رو میتونیم با وحید ببینیم و برای شما تعریف میکنیم که بوده یا نه. تو فکر کنم به پشتش برخورد کرد و اصلا به دستش
هند نبود. نبود چون
درست. حالا در مورد هند صحبت کردیم، هند معروف بازی افتتاحیه هم بگیم، بازی تیمای امارات و بحرین که یه جورایی داور اردنی مسابقه های اتهم بازی رو درآورد واسه امارات دیگه. هند بود یا نبود؟
من فکر میکنم بود. ما همجا بالاخره بی تاثیر شاید نباشه این اتفاقاتی که قطعا قبلا افتاده، الان هم میتونیم در ادامه جام بازم شاهدش باشیم.
درسته. همون داور رو ادم مخادمه رو فکر کنم تغییرم دادم برای یک دو بازی دیگه، گفتم امان داور ضعیف حالا در جام ملت‌های آسیا برای، ولی خب هر جوری که بود و میزبان بود امارات
در آخر میزبان
کم رنگی هم داریم.
داور با استعداد بود، داور اردنی، یه ایستگاهی خیلی خوب از یه زاویه خوب فکر کنم 25 6 متر فاصله است اشکان دژاگه و احسان آصفی پشت توپ ایستادن. ان شاءالله که این توپ منجر به گل دوم بچهای ما بشه و بتونیم با یه حاشیه امنیت خوب 70 دقیقه باقی مونده رو ادامه بدیم. اشکان دژاگه که در این بازی کاپیتان تیم ملی فوتبال کشورمون هم هستش و در ترکیب اصلی قرار گرفته، تو جام جهانی اصلا بازی نکردش
کنم. حالا این فرصت دوست میگم من افتاد زمین.
ای سناسته میخوایم ببینیم که
اوه چه خبر.
من چون از اول بازی هم دیدیم معمولا این اتفاقات عربا همیشه دارن، سعی میکنن بازی رو ببرن تو حاشیه. خب قطعا از نظر فنی و تاکتیک تکنیکی زورشون به ما نمیرسه، سعی میکنن داور رو تحت تاثیر قرار بدن، یه جوری دیگه بازی رو به جنجال بکشن.
حالا فعلا که
ما اصلا متوجه نشدیم که چی بود داستان. حالا
فکر کنم یکی از بازیکنای ما رفت سمت دیوار دفاعیشون و یه برخوردی به وجود اومد. حالا صحنه آهسته فکر کنم مشخص کنم، اما فعلا ضربه ایستگاهی منتفی شد و داور آقای ریجی ساتو داره صحبت میکنه. اینجاست فکر کنم سردار آزمون این بازیکن اومد یه هول داد و اصلا مسئله نبود
که بخواد، خود اون داشت چیز میکرد، شانتاج میکرد.
داور به نظر مسلط بود روی صحنه، اینقدر از این ویدیو کلیپ ها داورا میبینن که
پدر بزرگنمایی بود قشنگ. این دفعه دیگه فکر کنم اشکان جدی جدی ضربهشو بزنه و احسان هم اونجا حضور داره. حالا زاویه به گونه‌ای که یه بازیکن مثل اشکان دژاگه که راست پا هستش بهتر میتونه ازش استفاده کنه. ببینیم چه اتفاقی رو خواهد داد. داور مسابقه همچنان داره با دیوار دفاعی و سردار آزمونی که اونجا با وحید
فکر کنم اینجا بهش گل میشه کارت وحید دقت کرد، داور گفت اگه بحثتون ادامه پیدا کنه یه کارت هم نصیب
هم محمد جان. اون همی که حتما باید بعد از ضربه مدافع بیا جلو بعد از سوت، نه اونم داره میگه که اگر شما فاصله تو حفظ نکنی حتما کارت زرد میگیری.
نمیدونم اشکان دژاگه و توی باری کلا با لفت فرض اینجا رو
نامی کنم
به کمک تیر دروازه
گفت که گفت اشتباه
دروازه. من مطمئنم که یه
تصویر خیلی عالی بود، خیلی خوب بود، خیلی زاویه خوب رو انتخاب کرد و وقتی که به تیر اصابت کرد تو برگشتش به خود دروازه‌بان باعث شد که این توپ بره تو دروازه، ولی خیلی انتخاب خوبی بود و نقطه‌ای که باید میزد خیلی هم عالی و دقیق.
من فکر کنم هول دادنم به درد ما خورد.
آره دقیقاً تمرکزو به هم داد. من توضیح بدم که ضربه اشکام زاویه موافق دروازه زده شد، به تیر برخورد کرد، بعدش با برخورد به کمر سعودی دروازه‌بان تیم یمن وارد دروازه شد، بهترین جای ممکن قرار داشت دروازه‌بان یمن و اینا تو
دیوارم بچیده بود من احساس.
او بنده خدا 3 سال تیم آره نداره، 3 سال دیوار نچیده.
باشه داخل سر ساختمون میرفت 4 تا آجر میذاشت رو هم.
از آقای درخشان بپرسیم، حالا دو تا گل در همین ابتدای کار 22 دقیقه اول جلو افتادیم، کار همین راحت‌تر میشه؟
کار خیلی راحت‌تر میشه، حالا با تمرکز بهتری تقریبا بازی ادامه پیدا میکنه، حاشیه امنیت خوبی برامون وجود داره، بعد دیگه حالا خیلی دستپاچه بازی نمی‌کنیم، خیلی با استرس بازی نمی‌کنیم. حالا سرعت عملمون، تصمیم گیریامون به مراتب بهتر میشه.
و ممکنه تیم حریف یمن بخواد انتحاری بازی کنه؟
دیگه اون نمیتونه، چون اون چرا که داشت تو همون بعد از گل اول انجام داد، ولی از اینجا به بعد احتمال اشتباه کردنش هم باز بیشتره که گلای بیشتری
بزنه. فکر کنم آره دیگه میان جلو حمید خان و باز میشه اون تیم ازت حمله استفاده کنه. فرصت خوبی هم بود برای ما، اما خروج ناقص دروازه‌بان یمن و مدافعاشون پوشش دادن و توپ از اون منطقه دور شد. بگم که شماره 21 مشکان دژاگی 121مین گلمون رو در تاریخ جام ملت‌ها به ثمر رسوند. بریم برای گل سوم. عجب شبیه یه حرکت کاملا بازیکنه مغزوب برانکو و پرسپولیس که الان خیلی هوادارشون دوستشون دارن، یه حرکت خیلی خوب انجام دادن. رامین رضاییانی که از اون ارسالای معروفش انجام داده، مهدی طارمی با یه ضربه سر فوق‌العاده توپو به جایی فرستاد که سعودی که سهله بهترین دروازه‌بانای آسیا هم بودن نمیتونستن اونو بگیرن.
یه علامتی هم داشت که به نظرم بعدش میاد برگره پرسپولیس ها، تو هم حس کردم چیزی.
من حس نکردم. آقا ما بهترین بردمون در تاریخ جام ملت‌ها 4 سال قبل از اولین حضور حمید خان تو تیم ملی اون در جام ملت‌ها سال 1976 بود مقابل یمن جنوبی که ما 8-0 بردیم و بهترین برد تاریخ جام ملت‌ها به حساب میاد. ان شاءالله نمیخوام حالا بگم الان ما انتظار 80 رو داریم، چون واقعا شرایط خیلی خاصی، اما به نظرم امکان پذیر هستش که ما بتونیم.
اصلا شک نکنیم با این سه تا گلی که تو این زمان زده شد اون تیم الان از نظر روحی روانی تخریب شد کاملا، خیلی به هم ریخت و حالا ما باز میتونیم که حالا از فرصتایی که به دست میاریم خوب استفاده کنیم. مطمئن باشین تعداد گلامون رو میبریم بالاتر.
همین اتفاقا من آقای درخشان میخوام بگم که مثلا وقتی ما شنیدیم اردن استرالیا رو برده، اون هیمنه استرالیا یکم تو ذهنمون فرو ریخت. من احساس میکنم با یه نتیجه پرگل میتونیم اون رعب و وحشت رو تو دل حریفامون از همین الان بندازیم و هموار کنیم مسیر رو.
کاملا با شما موافقم. 25 دقیقه از بازی گذشته، 3 گل جلوی ما. من فکر میکنم که تا دقیقه 90 اگه ما 2 گل دیگه هم بزنیم به 5 برسونیم. این یه
خیلی خوبه.
تقریبا میشه گفتش که تو ذهن تیمایی که تو همگروه هستن با ما مسئله رو عوض خواهد کرد و یه نگاه دیگه‌ای حتما بازی بعدی جلوی ما اون تیم‌ها دیگه به این شکل بازی نمی‌کنن. مطمئنن بسته بازی میکنن که این گرفتاری براشون پیش نیاد که 5-6 تا گل بخوره.
بله. من این نکته رو بگم شنوندگان عزیز، اینجا رادیو تهران، تهران ورزشی رو میشنوید. ویژه اولین دیدار تیم ملی فوتبال کشورم در جام ملت‌های آسیا با یمن، تا دقیقه 26 بازی ما 3-0 جلو هستیم با گل‌هایی که دوتا مهدی طارمی زده و یه دونه هم سردار آزمون.
فرزین جان گفتی دوتا مهدی طارمی، الان در کنار سونیل چتری بازیکن تیم ملی فوتبال هند، مهدی طارمی آقای گل مسابقات هم حساب میاد و هر دو بازیکنی که امروز برای ما گل زدن پیش از این در جام ملت‌ها هنوز موفق به گلزنی نشده بودن و اینم میتونه اتفاق خیلی خوب برای ما باشه. از تیم 4 سال قبل اولین بازی مقابل بحرین فقط 3 نفر الان تو تیم ملی ما حضور دارن. بریم برای گل چهارم. بیا چی داخل محوطه پنالتی باشه، پنالتی بگیره. نه حالا همچنان مهدی ترابی صاحب توپ از اون یه پا دو پای معروفش می‌خواست بزنه، اما تجمع بازیکنان یمن و وحید محمدی که توپ از اونجا دور کرد. مجید حسینی همچنان بازیکنان ما بالا دارن بازی می‌کنن. از سمت راست رامین رضاییان
خیلی خوب مدام منطقه بازی رو عوض می‌کنن، باعث میشن مانع تجمع دفاعی یمن بشه.
درسته، یه پرتو بوت رو گرفتیم اونجا و یمنیایی که حسابی ترسیدن و از یه باخت بد به شدت
به نظر آقای سلیمانی
من موافق نیستم. داور اگه شما دقت کنید زاویه خیلی خوبی داره و مسلط.
آقای سه دقت کردین کلا کارشناسی داوری هوای داورا رو حتی اگه داور
ژاپنی واقعا خوب داره قضاوت میکنه. امیدواریم تا پایان بازی همین باشه.
ولی جدی پنالتی نبود.
آره
پرتو بوت رو باید وحید امیری از سمت راست انجام بده. داخل محوطه توپو دور کرد اونجا مدافع تیم یمن. بگم که 9 تا بازیکن یمن تیم اصلا ندارن و الان به این صورت دارن فوتبالشون ادامه میدن که به صورت شخصی تمریناتو دارن. البته اردوهای بلند مدت رو آقای یان کوچیان سرمربی اسلوواکشون براشون ترتیب داده، اما 9 تا بازیکنشون در سطح
نمیشه ما به یه ثمن بخشی اینا رو بیاریم تو تیممون. حداقل
ما نیاوردیم اما قطری ها آوردن. دقیقاً 9 تا بازیکنشون هم در فوتبال قطر بازی میکنن. الان دفاع راستشون هم با امید ابراهیمی در باشگاه الاهلی قطر هم تیمه، یعنی محمد فؤاد با امید ابراهیمی و محمد رضا خانزاده داره بازی میکنه و اونجوری هم بقیه بازیکناشون بازیکن بی کیفیتی نیستن و در تیمای قطری و اماراتی و عراقی دارن بازی میکنن. مهدی ترابی پشت محوطه جریمه ارتباط رو قطع میکنن بازیکنان تیم یمن، اما خیلی سریع اونجا بازیکنان رفت به سمتش. یه برخورد شدید بین مجید حسینی و هافک تیم یمن به وجود اومد. از این تکلیف
نمیجا حرکت خطرناکی بود و کمک داور این خطا رو گرفت، داور سوت نزد چون زاویه دید کمک داور بود، حرکت خشنی بود که من فکر می‌کنم حالا اگه صحنه
حتی,
حتی میتونست کارت زرد داشته باشه چون سلامت بازیکن رو به خطر میندازه.
حالا خدا رو شکر داور کارت نداد و
پس داور خوبیه.
خیلی بعد پرید ولی پایین پاشو زد. می‌بینی قشنگ حرفشش رو زد.
قطعاً کارت زرد داد. پس داور ژاپنی با ایرانی همراهه.
میگن که آقای رنجبر کارشناسی داوری نکنه. چی میگه کفشش رو زد؟
همه هم صدا.
آره همه با هم
یک صدا.
ولی بروسلی رو یادآور
همین خوبه. آقا معمولا پا تو کفش میشکنه.
آقا ولی گل مهدی طارمی قشنگ میتونه نامزد یکی از بهترین گلای هفته اول مسابقات هم باشه. بعد از گلم رفت در آغوش امیر عابدزاده ای که قبل از بازی پدرش احمدرضا حضور پیدا کرد در جمع بازیکن‌ها و فکر کنم یه بحث روحی خیلی خوبم به وجود اومد. همین خواهش می‌کنم در این باره صحبت کنید.
خیلی عالی مسلماً تاثیرگذار، این نظرم بی تاثیر نبوده. اصلا دروازه‌بان بزرگی بوده، وقتی حضور پیدا می‌کنه